وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. الله صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، ضمن عرض سلام مجدد و عذرخواهی بابت دیشب که خدمت نرسیدم، تا هماهنگ کرده بودم با رفقا و اجازه گرفته بودم، یک کاری داشتم، کار مهمی بود. امشب هم ظاهرا شب آخریه که در خدمتتون هستیم. موضوع هم دوستان اعلام کرده بودن جهاد تبیین. من به گوشه هایش در حقیقت به گوشه های از این بحث تونستم یه اشاراتی بکنم، و اینم واقعا بحث مهمیه جهاد تبیین. ببینید آقا در طول مثلا در 20 سال موضوع مثلا فرزندآوری رو 40 دفعه گفتن، و در طول 5 ماه فقط عنوان جهاد تبیین رو 50 بار گفتن، و تازه این خود کلمه جهاد تبیینه. در بحث جنگ عناوینی مثل جنگ روایت ها و نمیدونم چه و چه و اینها، ببینید اینا رو هم کلید واژه ها رو اضافه بکنید خیلی زیاده. پس معلومه و با عناوینی مثل در حقیقت واجب، فریضه، فوری، قطعی، اینا که اگر ما ایشون رو مرجع تقلید هم حساب میکردیم، باید میرفتیم دنبال اینکه این کار رو انجام بدیم به صورت واجب، فوری، قطعی، فریضه، نه فلان. تعابیر خیلی خاصه، حتی گاهی اوقات مقایسه کردند، گفتن که ما جنگ نظامی داریم، جهاد نظامی داریم، جهاد اقتصاد داریم، اما مهمتر از همه جهاد تبیینه. این همون کارویژه اصلی پیغمبران ما عرض کردیم. کارویژه اصلی پیغمبران این است که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، خب بتونه درست سیستم عامل طرف رو درست کنه. ببینید تا سیستم عامل یه چیزی درست نشه، برنامه‌ای که نوشته شده بالا نمیاد، و اگه بالا هم بیاد مثلا یه دموی بیشتر نشون نمیده. اینجوری نیست که برنامه خودش رو نشون میده. اگر یه مثلا فرض کنید تو اندروید بنویسن مثلا یه چیزی رو، بعد تو iOS بخوام بیارنش بالا، خب نمیاد بالا. اصلا باید سیستم عاملش رو درست کرد، این آدم رو، معادلاتش و محاسباتش رو درست کرد. برای همین است که مسئله‌ای به نام ابلاغ، ابلاغی که جهادی باشه. ببینید وقتی میگن بلاغ مبین، بلاغ آشکار، اصلا بعضی میگن چرا جهاد تبیین؟ خوب به این شما یه مداری عربی بلدید دیگه، تو این دانشگاه رو خوندید. یه تبیین داریم، یه چی داریم؟ یه تبیین داریم، درسته؟ تبیین، تبیین کردن یعنی بیان کردنه. تبیین به چه معناست؟ متابعه و پذیرش این تبیینه، درست؟ خب ببینید آنچه که مهمه حتی تبیین نیست، چون که شما ممکنه یه مقاله‌ای بنویسید تبیین کنید این بحث رو، مثلا ما الان یه منبر بذاریم این مطلب تبیین کنیم، این نمیشه تبیین، این نمیشه جهاد تبیین، چون که باید انقدر جهادی باشد که تبدیل بشه به تبیین، یعنی طرف تو این بازار مسگران صدا به صدا برسه و او براش آهان دوزاری افتاد اینجوری بشود. اینقدر در قرآن ما داریم من بعد ما تبین له الهدى یا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، نه قد بین الرشد من الغی. صرف تبین مهم نیست. ببینید میگه لا اکراه فی الدین، اکراهی نیست در دین. چی شده؟ نمیگه خدا تبیین کرد، نه، میگه رشد تبیین شد. عرضم واضحه؟ به جهت عربی متوجه میشید چی دارم میگم؟ ببینید بیان کردنه، ببینید من الان ممکنه یه مطلبی رو بیان کنم، درسته؟ شما نفهمین، این میشه تبیین؟ نمیشه که. خب حتی من درست بگم، حتی من بگم یه نفر شبهه بندازه، مجموعاً شما نفهمین، به این نمیگن تبیین. که اون چیزی که مهمه تبیین نیست، تبیین تا سرحد تبیینه، این مهمه، برای همین میشه جهاد. خب یعنی باید یه کاری بکنید تو این بازار مسکرا و تو این فضای مجازی و فضای شبهات و تو این جنگ روایت ها و همه اینها، انقدر روایت صحیح شست رفته به موقع اینهایی رو تو ذهن طرف کار بذارید و نصب کنید که بشود تبیین. حالا از این به بعد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، نه قد بین الرشد من الغی. رشد رو از غی تبیین کرد، نه، روشن شد، یعنی جا افتاد. حالا برای طرف که جا افتاد، از این به بعدش دیگه خوش اومدی، هر کاری کردی دیگه، کردی دیگه، دیگه زورکی که نیست، زورکی که از این به بعدش نیست. ولی تا اون حد مرز تبیینش، وظیفه این است که دستگاه الهی این کار رو انجام بده. این دستگاه الهی عبارت است از خود خدا، عبارت است از نبی و مؤمنین، که با اینکه قرآن آمده باید قرآن رو در روایت درستیش تطبیق بدن، جری بدن، تو حادثه ها پیاده بکنن. برای همین است که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل، ذکر اومده ولی پیغمبر تو باید تبیین کنی، یعنی این قرآن تبیین هم خودش بیان است، اما باید پیغمبر بیاد در حادثه ها پیاده کنه کار رو. اینجا الان کدوم مقطعه؟ مقطع احزاب یا شعبه؟ مقطع خیبر یا فلانه؟ این احتیاج به تطبیقها و جریها و اینها داره. اینجا جای نظام ابلاغی و تبلیغی پیغمبر، دستگاه تبلیغی پیغمبر، در رأسش خود پیغمبر. بعد حالا عرض میکنم تو همین جلسه که امتدادهای وجود پیغمبر و تشکیلاتهای پیغمبر، اینجاست که بحث جهاد تبیین جدی میشه. شما صفحه 541 رو بیارید، من از این زاویه هم این بحث رو بهش یه نیم نگاهی بکنیم، مهمه. این آیه رو چون معمولا آدم ها وقتی میخوان ترجمه کنن یا توضیح بدن، توضیح اشتباهی میدن، این آیه مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 25 سوره مبارکه حدید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما رسول رو فرستادیم، با دلایل آشکار فرستادیم، باهاشون هم کتاب نازل کردیم خب الان جواب منو بدید تا بفهمم که اشتباه فهمیدید، چون که خیلی اشتباه میگن اونو. حالا الان شما حساس شدید. هدف از ارسال رسول و انزال کتب و میزان فلان اینا آیا قیام به قسط است؟ بله بله، قیام به قسط است یا نه؟ قیام مردم به قسط است. لذا هدف ارسال رسول به آیا می شود قیام به قسط کرد همینجوری؟ بله. شما مثلا تو این دولت رفاهی ها تو دنیا همینجوریه، ور می دارن به زور و جبر و فلان مالیات ها رو می گیرن، بازتوزیع یارانه ای می کنن، این عدالت رو برقرار می کنن. ولی این مد نظر چیز نیست، مردم باید این کار رو بکنن، مردم باید قسط و عدل رو در معنای عالیش پیاده کنن، و یعنی به شیوه دیکتاتوری هم میشه این کار رو کرد. هدف از ارسال و سر و انزال کتاب قیام به قسط نیست، قیام مردم به قسطه. اینجاست که مطلب خیلی حساس میشه، که باید مردم قسط بفهمند، مردم پاکار باشن، حکومت مردم باشه، صرف انتخابات هم نیست که در انتخاب بکنیم بفرستیم اونا دیگه کلا حکومت بکنن به مردم، اصلا اینجوری نیست. یکی از اشتباهاتیه که الان اتفاق افتاده همینه در جمهوری اسلامی. در حقیقت نقش مردم روز به روز داره کمرنگتر میشه. حتی گرچه خب مجلس تصویب نکرد، اومد طرح اومد تو مجلس که گروه های جهادی هم حق ندارن گروه های جهادی بمانن مردمی، باید برن مجوزشون از بسیج بگیرن به عنوان یه نهاد حاکمیتی. اگه از اونجا مجوز گرفتن و رجیستر شدن تو اونجا، اون موقع حق فعالیت دارن. و اینه مردم چه ربط داره به مردم؟ باید حاکمینات عضو حاکمیت بشن، عضو بدن حاکمیت بشن. این ببینید، گرچه ما با رایزنی های متعددی تر رای نیاره، نه این نیورد، ولی ببینید این ذهنیته. یک موقعی بسیج در حقیقت مردم بودن که میریختن تو این جبهه ها و در حقیقت جون میدادن و خون میدادن و اینا. بعد بسیج رو بدن اینا عیب نیست، میخوام بهتون بگم یه اتفاق افتاد، من الان نمیخوام بسیج و سپاه گیر بدم. اینا اومدن این کار مردم رو آوردن قلپی تو بدن حاکمیت، یعنی کردنش یه فرایند حاکمیتی که حکمش رو از بالا میگیره و از فرمانده سپاه میگیره و همینجوری میاد پایین. یعنی شد بدنه حاکمیت، نشد بدنه مردم. جهاد سازندگی همینجوری بود. الان چرا دغدغه آقا شده احیای جهاد سازندگی؟ چون که هر چیزی از اینها رو قلپی بدنه حاکمیت میبلعه، میبره تو خودش هضم میکنه، میکنه نظام کارمندی. اینجاست که نکته مهم این است که مردم باید به پا دارند قسط و عدل را، و تو تمام فرایندهای اینها خودشون حضور دارن. شما نگاه کنید الان من فرایندهای مردمی که اگه میخواید ببینید، یکیش اربعین. مایی که دعواهایی که اون موقع داشتیم این بود که آی نهادهای حاکمیتی وارد نشید در پدیده موکبداری. وقتی که وارد میشید تو این چیزا، بخصوص با پولای پرفشاری که شما میارین، مردم را آچمز میکنید. یعنی یوهی پول قلمبه شهرداری وارد میشه، یه موکبایی میزنه، خرجایی میکنه تو اربعین، که اون پیرزنی که یک سال داشته پول جمع میکرده که این کار انجام بده، که یه دکه‌ای رو به عنوان موکب را بندازه، اون آچمز میشه میره تو باقالیا خلاصه، و از دست مردم گرفته میشه این فعل. تو جهادی هم همین کار میخواستن بکنن، خیلی هم علاقه دارن بکنن. بنده به عنوان شیخ جهادی خلاصه از مخالفین همچین طرحی بودم که یه سری از دوستان دادن که به عبارتی هضم کنن تمام گروه های مردمی رو در بدنه حاکمیتی. یعنی این کارها اشتباست، این ما حکمرانی رو از مردم داریم میگیریم. تهش میگیم که آقا بیایید یه دونه انتخابات انجام بدید و دیگه رو فرآیندا نمیخواد، ما خودمون هستیم دیگه، همه چی هست. تو جهاد هم همین اشتباه شد، جهاد سازندگی رفت تو جهاد کشاورزی و رفت حاکمیتی شد، اصلا رفت یه چیز دیگه شد، شد اصلا اون منطق مردمیش خارج شد. هر چی از منطق مردمیش خارج بشه و تبدیل منطق حقوق به ما، الان یکی از مشکلاتی که داریم این کسایی هن که جهادی کار میکنن بعد میان توی بدنه های رسمی میشن. رسمی که میشن اول اینه که دیگه فاتحشون رو بخون دیگه. منم خودم رسمی دولت نیستم، میگم اون که کار دستم هست رسمی نیستم. فاتحه این آدم رو دیگه خوندی وقتی رسمیش کردی، شده یه نیرویی که هست دیگه، کار میکنه کار نمیکنه. من خودم به عنوان مسئولی جایی 90 ساعت اضافه کار میدم برای هیچی، این طرف اضافه کار نمیکنه ولی من میدم. چرا؟ یه رواله. و این سر ساعت یک و نیم هم میره خونه، یعنی ثانیه نمیگذره. این جهاده؟ جهاد تبیین چقدر آقا دقیق این ردیف بودجه رو برداشت از، یعنی انگار جهاد تبیین یه کار کارمندیه. بله شما اون کسایی که زدن تو دل کار، شما اسب حضرت عباس هم یونجا میخواد، حواست به اینا باشه، نه اینکه یه کارمند درست کنی جهاد تبیین. حالا اینا کارمندان جهاد تبیین میان کارت میزنن و بعدش هم ساعت مارمزون یک و نیم اون مارم سه و نیم ثانیه نمیگذره میرن. این طرف که جهادیه که باید سر از پا نشناخته، شب و روز نداره اصلا آدم، او داره با عشق یه وظیفه امام زمان رو میبره جلو. و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه هست، داره سرعت میگیره تو قضاء حوائج امام زمان، داره کار امام زمان رو میندازه. حالا اینجا اون نقطه اینی که این مردمی که میخوان این کار انجام بدن، سختی داستان اینه. شما دیکتاتوری نمیتونی بکنی، شما نمیتونی حکومت‌های غیر مردمی داشته باشی، مردم پاکار نه، مردم رو جا بذاری. حضرت یونس اومد مردم رو یه لحظه ایگنور کنه و خلاصه به یه آقا تموم شد دیگه مردم، نه خدا فرستادش توی دهن نهنگ، زود مردم رو ول کردی. فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که دیگه وظیفه‌شو انجام داده مثلا. شما نمی، حالا شما ببینید باید رو مخ مردم به عنوان حرکت پیغمبرانه چیز نصب کنی، و اون موقع من باب سوره هود که فاستقم کما امرت و من تاب معک، باید همراه بکنی همه رو تو این کوه نوردی، با خودت همراه بکنی. این چه کار سخته. اینجاست که جلسه گذشته من عرض کردم همین مردم میخوای همراه بکنید، نقش خواص انقدر جدیه در ذهنیت سازی و نسب مخالف شما یا موافق شما. یعنی شما میخوای ابلاغ بکنی، تبلیغ بکنی، حرف دین رو برسونی، سیستم عامل نصب کنی، معادلات خدا رو نصب کنی، رسانه از اون طرف، فضای مجازی از اون طرف، نخبگان از اون طرف، ملأ و مطرف از اون طرف. میبینید که این نقش خواص، ملأ، چهره ها، کارتل های اقتصادی، که اصلا قرآن، ببینید این آیه رو نگاه بکنید تو سوره مبارکه اسراء، آیه صفحه 283، خدا میگه که من میخوام یه آبادی رو نابود بکنم، چیکار میکنم؟ ببینید میخواد آبادی رو نابود کنه دیگه. و اذا اردنا ان نهلک قریتن، یه اراده تکوینی اینجوری تعلق میگیره که آقا اینجا نابود شه، بی مردمش نابود شه، با مردمش، بله با مردمش دیگه. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، به مترفینشون امر میکنم، به این کارتل های اقتصادی امر میکنم، به این قارون ها امر میکنم، نصاب فسق رو ببرن تو جامعه بالا، چون که دست ایناست. امرنا مترفی ها ففسقو فی ها فحق علیه القول فدمرناها تدمیرا، اون موقع دمارشون رو در میارم. خب چه ربطی به مردم داره امرنا مترفی ها؟ نه، چون که اون مترفی رو تمام هویت مردم کار میکنن، اونان که مد رو جا میندازن، اونان که مصرف رو جا میندازن، اونان که منطق رو جا میندازن، اونان که نفوذ میکنن، اونان و اونان و اونان. یه واقعیتیه. اونان که اقتصادها رو میبلن، اونان که شما وقتی میگی خصوصی سازی تبدیلش میکنه به اختصاصی سازی. الان فکر میکنی خصوصی سازی داره مثلا اصل 44ه؟ زهی خیال باطل، اصلا اینجوری نیست، اختصاصی سازیه. یعنی شما فکر میکنید مثلا پرسپولیس استقلال رو دارم واگذار میکنم، مثلا واگذار میکنم به هواداران و نمیدونم مثلا ایران خودرو رو میخوام واگذار بکنم، واگذار میکنم به کارمنده و اصلا اینجوری نیست، واگذار میکنن به یک سری از گنده های چیز که این از زیر پر خود نظام در میاد، میشه اختصاصی، نمیشه خصوصی، نمیشه مردمی. گولتون نزنن، اینا مردمی نمیشه، تا بدتر میشه. این نیست که شما یه چیز از حکومت گرفتید میرسه دست مردم. از حکومت گرفتید یه سری آدم قد بلند هستن، توپو میگیرن وسط راه، مثل این بسکتبالیست ها قد بلند هستن، این پاس ها رو میگیرن، خب نمیان گول بشه که، این دستش میذاره رو تور اصلا اینجوری. لذا شما میبینید که یک شرکت های ماها داریم، مثلا فرض فهم این شرکت های زنجیرهی مصرف مثل افق و کوروش که یه گوشه ای از اون کارتل گلرنگه، هولدینگ گلرنگه، اینا دارن مصرف رو و بعد تولید رو همه رو تو قبضه میگیرن. شما فکر میکنی که الان یه جای خصوصی اومد و مثلا الان مصرف رو گرفت؟ اصلا اینجوری نیست. همون نظام مویرگی که قبلا داشتیم داره که مردمی توزیع میکرد، همون داره از مردم رفته رفته گرفته میشه و کارتل های اقتصادی میان وسط. این اون موقع فکر میکنی فقط مصرف رو کنترل میکنه، نه، تولید رو هم شروع میکنه کنترل کردن. بعد دیگه یه جای اقتصادی هر غلطی دلش بخواد میکنه. اینان که اون موقع به تو میگن چی بخور چی بپوش، اینا نصاب فسق رو اینا میبرن بالا. اینقدر مهم این جهاد تبیین رو ببینید چیکار میکنه، تبدیل به این میکنه که یکی از وظایف جهادگران عرصه جهاد تبیین کار کردن و نصب کردن معارف رو مخ خواص، همینه که به هر جهت خواص شدن. شما همین مجلس محترم 90% میگم که مشتریشی، 90%شون لابی منن. حالا نمیگم 99% که دیگه بد نشه این حرف پخش شد. و دقیقا یه لابی من هایی که یه آپشن روشون نصب شده به نام نماینده، نمایندگی. خب البته این ایراد حکمرانی ها، ایراد حکمرانیه که اینجوری میشه، نه ایراد خود من بندگان خدا. خب حالا اینا رو سر خط کردن مهمه، چون که قوانین دست اینا، دلت بخواد چه دلت نخواد. ببینید چه کار جهادی عظیم میشه که مردم میخوای توجیه بکنی، اینان که ترس ها رو در ملت ها میریزند. از اون طرفشم بگم و که دیگه یا آیه اون طرفیشم بخونم، حالا ای به اون نیک بگفتی هنرش نیز بگو. صفحه 170 رو ببینید، در صفحه 170 آیه 159 ببینید، توی قوم این همین طرح حلقه‌های میانی، امامان میانی که کار امام رو داره انجام میده و وظایف امام رو انجام میده دارد. و من قوم موسی، تو قوم موسی امتون یه نظام تشکیلاتی وجوده. امت میدونید همیشه با امام تعریف میشه. امت وقتی که میگن اون جنبه توحدش باید باشه، یعنی اینجوری نیست یه عده آدم، یه عده آدم نیست. امت وقتی که معنی میشه، اون تعبیرش در آیات قرآن اسمش قومه خیلی وقتا، اونم حتی باز یه توحدی در مثلا مثل قوم فارس مثلا، اینا اسمش قومه. ولی اونجایی که داره تبدیل به یه جریان تشکیلاتی میشه اسمش میشه امت، که امام داره. امت همیشه با امام تعریف میشه و اتفاقا یه هویت وحدانی پیدا میکنه. برای همین است که تو قرآن دارد که لکل امتن اجل، مثلا مثل یه آدم میمونه خودش و که یه وجود جریانات تشکیلاتی. اینجا میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، اینها دارن هدایت به حق میکنن. اینا همون جریان امامان میانی هن، اینا همون تشکیلات واسط هن. و بهی یعدلون، اینا همون نخبگانی هن که حالا اومدن حرف رو دقیقا میفهمن و تقسیم کار میکنن تو خودشون. و اینجوری نه اینکه یه بودجه میذاریم برای امتون یهدون بالحق، چند هزار میلیارد برای امتون یهدون بالحق و به یعدلون، ردیف تبصره 14 مثلا تو اونجا، نه این نیست. خب یه دستن امام میانی هن، اینا مبعوث شدن برای همین کارا که این جنس کارا رو میرن انجام میدن و بهی عدلون، به اون جریان حق میچرخونن، به اون سمت میچرخونن، به سمت موساها میچرخونن داستان رو. اینجا میشه جهاد، میشه کار جهادی. وگرنه سلانه سلانه و روایت های غیر دقیق و بدون نظر امام و حالا من کارمو بکنم یه آپشنم کنارم هست یه تبیینی هم میرم میکنم، اون طرف زندگیش همینه، یعنی دغدغش بی سر و پا و سر و پا نشناخته. وگرنه واقعا قرآن رفته رفته میگه که نمیشه توقع داشت که نه. بیارید آیه 75 سوره مبارکه بقره اینم بگم و عرضم تمام. ببینید بعد از جریان معروف بقره صفحه 11 قرآن، بعد از جریان معروف بقره که به اون گاوه بنی اسرائیل و کشتن و فلان و گفت بهانه ها و چه و چه و اینها، آیه 74-75 اینه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بعد از اون که عمل رو انجام دادن، حالا بحث خیلی دقیق اینجا هست، شما یه موقع فعل رو انجام میدی بعد از یه عالمه این قلت و قلت، حتی فعل انجام میگیرد بعد شما قسی القلب میشی. خب چون که شما با بی‌اعتمادی کلن داری مسیر رو میری جلو، خب با بی‌اعتمادی داری کار رو دنبال میکنی، ولو نتیجه بگیری در ایمان شما چیزی افزوده نشده، فقط در بی‌ایمانی شما افزوده شده. میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد از اینکه تازه اون کار رو انجام دادن قسی القلب شده، فیک الحجارات و اشد قسوه. بعدش یه جمله معترضه ای داره، تازه و ان من الحجارات لما يتفجر منه الانهار، میگه بی احترامی به سنگ نشه، اوه من گفتم که خلاصه مثل سنگ، برخی از سنگ ها هستن که از دلشون انهار جاری میشه. و این منها لما یه شق و فیه خروج منها الما، بعضی ها خواستی آبی از توشون منشق میشه. و این منها لما یه بتو من خشیت الله، برخی از سنگ ها، برخی از سنگ، این نشان شعور موجودات ها، برخی از سنگ ها هستن که از خشیت خدا میفتن پایین. خودش یه داستانی داره، این سنگ هم شعور داره. آقا بعد این جماداتی که ما میگیم بیشعورن بیشعورن فلان اینا، خود بیشعوری این جمادات اصلا نمیشه بیشعور باشن، هر جای وجود هست شعور هست، منتهای مراتب نصابش در حد تکلیف نیست. شعور مثل حیوان، حیوانات هم شعور دارن، نصابشون در حد تکلیف نیست نصاب اون شعور، ولی مثلا یه چیز فطری دارن. یه شور مثلا پیغمبر در روایاتی هست که میگن من یه سنگی بود قبل از این که قبلا ابعث، قبل اینکه من مبعوث شم به من سلام میکرد یا رسول الله، السلام علیکم یا رسول، قبل بعد میگن مثلا و انی لعرف الان، من هنوز سنگ رو میشناسم. برای همین ما در روایات داریم سنگ مثلا ریگ مسجد از مسجد بیرون نبرید، این فرق داره مثلا با ریگ نوای سنگکی، یعنی بیرون نبرید لنه های و سبه، یه بحثی خیلی جدی داره. همین اینی که این شده منبر، این کار کرده اومده شده منبرا، این حرفای کاملا مبنایی دقیق عقلی و روایی داره. این فکر نکن علکی شده منبر، این یه کاری کرده شده منبر، این چوبه و این نمیشه چوبه پارو نوای سنگکی. و هر چیزی حسابی داره، این سنگه که اومده تو اینجا کار شده، تو مسجد خدا کار شده، یه حسابی داشته. حالا اینو ممکنه تعبی بکنید الان تو ذهنتون قبول نکنید، ولی بحث دقیق عقلی و نقلی داره اتفاقا. اینی که طرف میگه اون موقع نه بابا این مثلا ما فرمولشو خوندیم تو فیزیک، مثلا x مساوی با منهای 1 دوم ژ ت دو بزو و سفته. بابا مرد حسابی، اون که به این معنی نیست که چرا میفته، این چگونه میفته است، نه اینکه چرا میفته. چرا میفتهش این به خاطر خشیت الهی، برخی از سنگ ها به خاطر خشیت الهی میفتن، برخی از سنگ ها همجوری بیشور میفته همجوری. و یعنی سنگ بیمعرفتی همجوری میفته، برخی ها با خشیت میفتن. عجیب نشد آیه قرآن ها؟ و این منها لما یهبط من خشیت الله. بعدش میگه افتؤمنون افتطمعون یؤمنو لکم، اصلا شما واقعا فکر میکنی که طمع داری که بهتون ایمان بیارن؟ در چه حالتی؟ وقد کان فریق منهم، علامه اینو تدقیق میکنه میگه این فریق علمان، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. آقا تحریف میدونید کی میتونه بکنه؟ مشتلی و عقال نمیتونه تحریف بکنه. توی دانشجو میتونی، توی روزنامه نگار میتونی، تو تیترا و سو تیترها میتونی یه جوری بزنی تحریف بشه. دیدید آقا سخنرانی میکنه، روزنامه اینوری چی تیتر میزن، روزنامه اونوری چی تیتر میزن، انگار مال دو تا سخنرانی هستن. کی میتونه تحریف بکنه؟ قرآن راجع به یه عده میگه اینا سماعون للکذب، اینا خوب گوش میکنن ببینن چجوری میشه عمل نکرد، نه اینکه خوب گوش میکنن ببینن چجوری میشه عمل کرد. سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اینا نفوذی هایی هستن که حرفو بشنون میرن حرفو تو یه جایی دیگه تجزیه تحلیل میکنن برای اینکه بشه منطقی ازش در آورد که چجوری میشه تخریبش کرد، چجوری میشه تحریفش کرد. این سوره مائده ببینید این آیات رو، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اینا کارهای عالمانه است آقا، اینا کار خواصه، کار مشتلی و عقل نیست. اینا انقدر میشه که میگه افتؤمنون یؤمنون لک، واسه شما طمع ایمان دارید این وسط، در صورتی که یه سری از اونها چیز فهم فهمیده وجود دارن این وسط که میفهمه. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، میفهمه بعد اینکه تعقل میکنه مطلب میفهمه، برمیداره جابجا میکنه. یه جوری تو سطح جامعه این حرف رو پهن میکنه که جامعه اصلا ایمان نمیاره، میکنه این چه منطق چرت و پرتیه. همین حرف نمیاد بگه آقا آیه فلان چرت و پرته، که اینو این کار نمیکنه که. یحرفونه یه کار دیگه است، میاد یه آسمون ریسمونی میبابه، یه علمی درست میکنه، تو اون علمه من اینو بگم حیفه جلسه آخر، میدونید که ما در روایت هم داریم شیطان یه حدی داره، ما داریم که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان در اول دعوت به چی میکنه؟ کار بد. درجه دوم دعوت به کار خیلی بد. خب حالا درجه سوم چی کار کنم؟ تئوریشو درست میکنم. یعنی ماجد حالا چجوری تئوریشو درست میکنم؟ نمیخوام استنادش بگم، فعلا همینجوری قبول بکنید، بین استنادش تو قرآن و نهج البلاغه است. میدونی چی کار میکنن؟ چون که سطح خود شیطان در سطح وهمه، خب میاد مایه اصلیشو میده به، یعنی استفراغ میکنه تو چیز، تو دهن یک دانشمند، اون ور میداره اینو تبدیل به تئوری میکنی که خود شیطان نمیتونه این کار انجام بده، اینو با این باید انجام بده، چون که سطح درک شیطان به این حد از تئوری نمیرسه. خب بعد یه کاری میکنه که این، میدونید که هر کسی این علمای استفراغی رو تو دهن دیگری استفراغ بکنه، تجمیعی از استفراغ ها ایجاد میشه، اینو میده به یه دانشمند دیگری، این استفراغ خوش میرزه تو دهن یه نفر دیگری. اون باز دوباره رو اون استفراغه یه چیزی جدید میذاره، بعد میبینی تبدیل به یه کوههای از علم پر از شبهه میشه که اصلا شما با اون علم که حرکت میکنه باید قرآن رو بذاری کنار. نمیاد بگه که اینی که تو داری چرت و پرته این آیه، نه، یه علمی درست میکنه و استفراغهایی که هی همین دانشمندان تو دهن هم دیگه میکنن. خواستم کثیفش کنم که این کثافتش یه خورده خلاصه فهم بشه، ولی واقعا همین جوریه. اون یه چیز منفی میذاره رو، چون که تو هر وجودی بره منفی اون وجود رو از دوره میگیره، معایب اون وجود رو میگیره، تو اون میذاره یه بعد از ده استفراغ در دهانهای متعدد یه تئوری در میاد عظیم که خود شیطون عمرن اگه میتونست از این کار رو بکنه این تئوری رو بسازه. اینجاست که شما میبینید که در یک جنگ خلاصه در یک جهاد عظیم واقعا آدم شرکت داره میکنه، در اینکه مطلب درست صراح منطقی مبتنی بر دین بفهمه و با تمام تلاشش اولین روایت ها رو نصب کنه رو ذهن خواص، که از اون طریق بتونه رو ذهن عوام یا نه مستقیما رو ذهن عوام انقدر با بسامد بالا و با هنرمندی خاص این کار انجام بده که این نصب شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن. دیدی چش زدی شب و قدرم رسید ما بدین در نفی حشمت و جا آمده از بد حادثه این جا فنا آمدیم ره رو منزل عشقی ما ز سرحد تا به اقلیم وجود این همه راه خدا. اگه عشق نباشه همه این مباحث تو ذهن هست، ولی عشق یه چیز دیگه است. ای طبیب جمله علت های ما، با چنین گنج که شد خازن او رو امین، این گنجی که خازن او روح امینه این قرآنه و شب نزول قرآن. یه با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، خطا پوشو که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. آب رو می رمده عبر خطا پوش به ما، که به دیوان من نام سیاه آمدیم. لنگر حلم تو کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمدیم. دستا گدای تو بگیر بلام الهی العرب، الهی العرب. یه روزی به خانم شب آخرم زینب کبرا سلام الله علیه عاشق روزن، از هست پیاده شد دل شارم نگرفت، چند قدم رفت دل شارم نگرفت، رو کنده زانو رفت دل شارم نگرفت، فاکب بعدای رو سینه علی خم شد دل شارم نگرفت، فوضع خده على خده صورت گذاشت به صورت علی، اف مرتبه صدا زد ولدی علی، محمدی علی على الدنيا بعدك الأفا جوانان بني هاشم بيايد علي را علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت علی را در خیمه رسانم، علی را در خیمه رسانم. همه بگید حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الروح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله.